دکتر کری تینر، موتیو، سخنرانی سه. معجزات بخش دوم و جنگیری. 2024 کریک کینر و تد هیل برانت. این دکتر کریک کینر در حال تدریس در مورد کتاب موتی است. این جلسه سه، معجزات، بخش دو و جنگیری است. ما در مورد برخی از معجزات خدا که در انجیل ها آمده است صحبت کردیم و آنها امروز نیز عنوان نشانه هایی از وفاداری و عشق خدا به ما ظاهر می شوند. خب، من در مورد پاپا بسوه و همسرش جولین صحبت کردم و حالا دارم به سراغ روایت دیگری می روم و این روایت از کسی به نام آنتوانت مالومبه است. داستان آنتوانت مالومبه را قبلا شنیده بودم اما مستقیما از خودش نشنیده بودم. بنابراین وقتی به کنگو سفر کردیم توانستم با او مصاحبه کنم و او داستان دخترش را برایم تعریف کرد. یکی از دخترانش 2 ساله بود. او فریاد زد که توسط مار گزیده شده است و وقتی مادرش به او رسید دید که نفس نمی کشد. بنابراین از آنجایی که هیچ کمک پزشکی در روستا در دسترس نبود کودک را به پشت خود بست و به روستای مجاور دوید، جایی که یکی از دوستان خانوادگیشان، کوکون نگومو مویز، به عنوان مابشر مشغول خدمت بود. و کوکو مویز برای کودک، ترز، دعا کرد و ترز دوباره شروع به نفس کشیدن کرد. و روز بعد حالش خوب بود. بنابراین از مادام ژاک، همانطور که در محل به این نام شناخته می شود، پرسیدم چه مدت طول کشید تا دوباره نفس بکشد؟ چه مدت نفس نمی کشید؟ او مجبور بود بایستد و فکر کند تا از یک مکان به مکان دیگر، از این روستا به روستای دیگر برود. او گفت حدود 3 ساعت. نکته جالب در مورد این داستان این است که ترز هیچ آسیب مغزی نداشت و تحصیلات حضوری خود را در کامرون به پایان رساند و اکنون در کنگو، جایی که از آنجا آمده است، مشغول خدمت است. و این قابل توجه است. این دراماتیک ترین روایت نبود، اما روایتی بود که بیشترین تأثیر رو روی من گذاشت و مرا بیشتر با روایت‌های دیگر آشنا کرد، چون طرز خواهر همسرم است و مادام ژاک، آنتوانت مولامبه، مادر همسرم است. بنابراین، این داستانی از درون خانواده بود. ما همچنین روایت دیگری از بزرگ شدن سارا اسپیر که یک پرستار کانادایی در کنگو است، داشتیم. حالا، گذشته از افزایش حقوق و البته، اگر بیشتر سفر می کردم، می توانستم تعداد بیشتری از اینها را تهیه کنم. تعداد بیشتری از آنها را در کتاب و جاهای دیگر دارم. اما بریم سراغ موضوع معجزات طبیعت، چون باز هم معجزات طبیعت چیزی نیستند که روانتنی تلقی شوند. خب، تعدادی از این موارد در طول تاریخ گزارش شده است. ما آنها را در سریلانکا در قرن 17 با یک کشیش کاتولیک رومی گزارش کرده ایم. ما آنها را در دهه 1800 با کشیش لوتری که قبلاً به آن اشاره کردیم، کشیش بلومهارت، داریم. و ما همچنین گزارش هایی از آنها در قرن 20 داریم. در واقع، برخی گزارش ها از اندونزی در مورد راه رفتن روی آب و غیره از احیای های قبلی نیز می آید، اما به ویژه در احیای دهه 1960. گزارش های گسترده ای از معجزات وجود داشت و یک محقق غربی که قبلاً به آنها شک داشت، وجود داشت. نه اینکه او به معجزات اعتقاد نداشت، اما مطمئناً ادعاهایی را که از بیداری اندونزیایی میشنید، باور نمیکرد. کورتکو خودش به اندونزی رفت و با شاهدان مصاحبه کرد. و نه تنها با شاهدان مصاحبه کرد، بلکه شاهد باز شدن چشمان کور تعدادی و تبدیل شدن آب به شراب بود. برخی از منتقدان او افرادی بودند که پس از پایان احیا به اندونزی آمدند. اما در بهبوحه احیا او شاهد وقوع برخی از این اتفاقات بود و تعدادی گزارش دیگر از اندونزی وجود دارد، از جمله راه رفتن روی آب از سوی چند شاهد عینی که با آنها مصاحبه کردم. حالا ما گزارش های دیگری هم داریم. دونا اوراکوا گزارشی از پاپوا گینه نو به من داد، اما من قصد دارم به این گزارش از واچمنی بپردازم. خب، در واقع در چین افراد دیگری هم بودند که به خاطر معجزاتشان خیلی بیشتر شناخته شده بودند. یکی از آنها به طور خاص به خاطر این معجزه شناخته شده بود. نام او جان سونگ بود. اما واچمن نی از همون نسل بود و واچمن نی نیز روایتی از یک معجزه طبیعی داشت. او و چند نفر از دوستانش در روستایی مشغول تبلیغ بودند. و برخی از مردم روستا به اعضای تیم می گفتند، چرا باید به خدای شما ایمان داشته باشیم؟ می دانید خدای ما در این روستا بیش از 200 سال است که در این جشنواره از بارش باران جلوگیری کرده است. هر وقت کاهنان برای این جشن برنامه ریزی می کنند، هیچ وقت باران نمی بارد. نمی دانم فصل خشک بود یا چیز دیگری. اما در هر صورت، یکی از اعضای تیم بشارت که تنها بود، به جمعیت گفت که امسال در آن روز باران خواهد بارید. و آنها به او خندیدند. او برگشت و به بقیه تیم گفت و آنها گفتند، نباید این کار را می کردی. چون حالا اگر آن روز باران نبارد، هیچ کس به حرف ما گوش نمی دهد. به هر حال کسی به حرف آنها گوش نمی داد. بنابراین آنها شروع به دعا کردند. در روز مقرر جشن، خورشید بیرون بود، مثل یک روز عادی، یک طلوع آفتاب عادی. و همانطور که داشتند، برای اولین وعده غذایی روزشان برنج می خوردند، ناگهان صدای قطرات باران را شنیدند که شروع به باریدن روی سقف کردند. و خیلی زود، شدیدترین بارشی که در آن روستا در سالهای اخیر دیده بودند، آغاز شد. کاهنان گفتند، ما اشتباه کردیم. ما باید تاریخ برگزاری جشن را تغییر دهیم. مسیحیان این بار گفتند که در آن روز باران خواهد بارید. و مطمئناً در آن روز باران بارید. آب خروشان خیابانها، کاهنان را از پا درآورد. مجسمه خدایشان شکست. و بسیاری از مردم در آن روستا به مسیح ایمان آوردند. این روایت از یکی از دوستان نزدیک من است، دوست بسیار بسیار نزدیک من. دکتر امانوئل اوتوپسون دکترای خود را در رشته کتاب مقدس ابری در کالج اتحادیه ابری گرفته است. او همچنین کشیش اچو است. کلیسای انجیلی غرب آفریقا. پدرش وقتی امانوئل کودک بود، در منطقه خالی از کلیسا در نیجریه کلیسا می ساخت. امانوئل داستانهای زیادی داشت، اما یکی از داستانهایی که او، در یکی از این روستاها تعریف کرد، پدرش بود، این حدود سال 1975 بود، او فقط سعی میکرد خانهشان را آماده کند. آنها تازه به آنجا نقل مکان کرده بودند. هنوز سقفی روی خانه نداشتند. و فصل بارندگی هم کاملا مشخص بود که از راه رسیده است. از آسمان میشد دید که به زودی باران میبارد. مردم او را مسخره میکردند و میگفتند هر چه داری خراب میشود، چون 4 روز دیگر طول میکشد تا سقف خانه اش را بسازند. بنابراین آنانا اوتوب پدر امانوئل عصبانی شد. او گفت تا زمانی که خانه هم سقف نداشته باشد، یک قطره باران هم در این روستا نخواهد بارید. خب، آنها خندیدند و رفتند. او در مقابل خدا به خاک افتاد و گفت، خدایا، من الان چه کار کردم اما 4 روز بعد، حتی یک قطره هم در اون روستا نبارید، با اینکه در تمام اطراف اون روستا باران میبارید. و برای اون جامعه محلی که میدانست فصل بارندگی قرار است چگونه باشد، این اتفاق چنان چشمگیر بود که در پایان اون 4 روز تنها یک نفر در اون جامعه باقی مانده که مسیحی نشده بود. تا به امروز آنها هنوز از آن به عنوان رویدادی شتابدهنده که آنها را به یک روستای مسیحی تبدیل کرد صحبت میکنند. محققانی که ادعا میکنند شاهدان عینی نمیتونستند تجربیاتی مانند این را گزارش کنند، به سادگی نشون میدهند که خود آنها در معرض دید بسیار محدودی از جهان قرار دارند. حال برخی تصدیق میکنند که این اتفاقات رخ میدهند، اما منکر معجزه بودن آنها میشوند، زیرا استدلال میکنند که معجزات واقعی نمیتوانند رخ دهند. معمولا آنها از یک نقطه شروع غیرخداباورانه، اغلب یک خداناباورانه شروع میکنند. و این مشکل به دیوید هیوم برمیگردد. مردم به نوعی این رو بدیهی میدونند که معجزات در بسیاری از محافل اتفاق نمیافتند، زیرا میگویند دیوید هیوم این رو ثابت کرده است که ممکن است تا زمانی که به عقب برنگردید و مقاله او را نخوانید، فکر کنید. استدلال اصلی او این است که معجزات بخشی از تجربه انسانی نیستند که با آنچه ما دیدهایم سازگار نیست. آنها ممکن است هر روز در زندگی ما اتفاق نیفتند، وگرنه ما آنها را معجزه نمی نامیدیم. ما فکر میکنیم که آنها فقط روند طبیعی طبیعت بودند. اما در هر صورت دیوید هیوم معجزات را نقض قوانین طبیعی میدانست، گویی خدا برای انجام آنها قانونی را زیر پا میگذارد، حتی اگر خدا کسی باشد که این قوانین را وضع کرده باشد. حال او این کار را در تضاد با متفکران پیشین انجام داد. ظاهراً او اولین کسی بود که معجزات را به این شکل تعریف کرد، اگرچه بسیاری از آموزه‌های خود را در مورد معجزات از دئیست‌ها گرفته بود. بسیاری از مقالات او در مورد معجزات از همین آموزه‌ها گرفته شده است. اکثر دانشمندان اولیه عصر روشنگری مسیحی بودند. ایزاک نیوتن که او به ویژه برای ایدهش در مورد قانون طبیعی به او متکی بود، به معجزات، به ویژه معجزات کتاب مقدس، اعتقاد داشت و نیوتنی های اولیه نیز همینطور. بنابراین این موضوع علم نبود. این موضوع فلسفه علم بود. این چیزی بود که از دیوید هیوم آمده بود. روشی که هیوم استدلال می کرد این بود. معجزات قانون طبیعی را نقض می کنند. قانون طبیعی را نمی توان نقض کرد. بنابراین معجزه اتفاق نمی افتد. خب، چه کسی این نوع قاعده را وضع کرده که میگه خدا نمیتونه بر اساس اون عمل کند، اون را تغییر دهد یا نقض کند؟ اگر بخواید از اون زبان استفاده کنید، قانون طبیعی اگر بخواد، همون چیزی است که متفکران اولیه عصر روشنگری استدلال میکردند. هیوم صرفاً این را پیش‌فرض میگیرد، بدون اینکه بپذیرد این کاری است که انجام میدهد. هیوم صرفاً نظر خود را بیان میکند، نه استدلالی. بخش عمده‌ای از استدلال هیوم از قانون طبیعی، نیمه اول مقاله‌اش، بخش عمده‌ای از استدلال او به معجزاتی بستگی دارد که قانون طبیعی را نقض می‌کنند، اما فیزیک مدرن برداشت تجویزی هیوم از قانون طبیعی را تضعیف می‌کند. امروزه معمولاً به صورت توصیفی استفاده می‌شود، بنابراین استدلال او با فیزیک مدرن سازگار نیست. همچنین استدلال او ظاهراً استقرایی است، اما همانطور که اغلب اشاره می‌شود، در واقع دوری است. این امر به ویژه در نیمه دوم مقاله او صادق است، جایی که او استدلال می‌کند که تجربه انسانی هیچ معجزه‌ای را نشان نمی‌دهد، یا حداقل ما هرگز نمی‌تونیم باور کنیم که معجزات اتفاق می‌افتند، زیرا تجربه انسانی به ما می‌آموزد که چنین انتظاری نداشته باشیم. بنابراین او می‌گوید ادعاهای شاهدان عینی دارای پشتوانه قوی برای معجزات باید رد شوند، زیرا معجزات اتفاق نمی‌افتند، یا حداقل نمی‌توان وقوع آنها را نشان داد. خب، اگر شهادت شاهدان عینی قابل اعتمادی برای معجزات داشته باشید چه اتفاقی می‌افتد؟ خب، هیوم میگه اگر شهادتی داشته باشید، پس نباید قابل اعتماد باشد، زیرا می‌دونیم که معجزات اتفاق نمی‌افتند یا نمی‌توان وقوع آنها را نشان داد. به عبارت دیگر، این یک استدلال کاملاً دوری است. او به عنوان مثال به شفای خواهرزاده‌ی بلز پاسکال اشاره می‌کند. بلز پاسکال یک مسیحی بسیار متعهد و عضوی از جنبش یانسنگرایی در زمان خود بود. اما با این حال، یانسنگراها در آن دوره واقعا محبوب نبودند و با آنها خیلی با اعتبار برخورد نمی شد. آنها برای سایر کاتولیکها، به ویژه یسوعیان آن زمان، بیش از حد آگوستینی بودند و برای پروتستانها بیش از حد کاتولیک بودند. بنابراین همه گفتند، نه، ما به این اعتقاد نداریم. اما خواهرزاده پاسکال از ناحیه چشم دچار سوزش شده بود و او بسیار متاثر شد. بوی خیلی بدی می‌داد. این چیزی بود که همه اطرافیانش از آن خبر داشتند. او با خار مقدسی از تاج عیسی مسیح در زمان مصلوب شدنش لمس شد. من شخصاً باور نمی‌کنم که واقعاً خاری از تاج عیسی مسیح بوده باشد. فکر می‌کنم لوتر حق داشت وقتی از همه این یادگارهایی که در گردش بودند شکایت می‌کرد، اینکه لوتر گفته بود از صلیب مقدس به اندازه کافی میخ باقی مانده است تا بتون همه اسبهای ساکسونی رو نعل کرد. اما در هر صورت احتمالاً واقعاً یک یادگار نبود، اما نقطه تماسی برای ایمان بود. او از این موضوع متأثر شد. او فوراً و در ملای عام در مقابل دیدگان بسیاری از شاهدان شفا یافت. در نتیجه ملکه مادر فرانسه پزشک خود را فرستاد تا آن را بررسی کند تا از نظر پزشکی مستند شود. خب، هیوم به این گزارش معجزه نگاه می کند و می گوید خب، به این نگاه کنید. این از نظر پزشکی مستند شده است. توسط شاهدان محترم گواهی شده است. اساساً این تمام چیزی است که هیوم گفت اگر مثالی مانند این داشته باشد، باور خواهد کرد. و هیوم گفت و ما می دانیم که این باور کردنی نیست. پس چرا باید چیز دیگری را باور کنیم؟ و سپس او ادامه می دهد. این استدلال اوست. این پیشفرضی است که استدلال او را پیش می برد. استدلال او فقط در صورتی کار می کند که شما الحاد یا نوع غیرفعال خدایی را که در دئیسم دارید، پیشفرض بگیرید. هیوم صراحتاً استدلال خود را علیه علم و دفاعیات مسیحی معاصر مطرح کرد. اما اخیراً تعدادی از چالش‌های فلسفی علیه هیوم در مورد معجزات منتشر شده توسط کمبریج، کرنل، آکسفورد و جاهای دیگر وجود داشته است. یک نفر روایت آکسفورد نوشته جان آرمن کتابی با عنوان شکست تحقیرآمیز هیوم را نقد کرد و گفت شما فقط هیوم را دوست ندارید چون مسیحی هستید. و نویسنده گفت خب در واقع من چیزی نیستم که بتون اون رو با یک مسیحی ارتدکس مقایسه کرد، اما من فقط فکر کردم این استدلال بدی است و به همین دلیل است که علیه اون استدلال کردم. بخشی از استدلال هیوم بسیار قوم‌گرایانه است. هیوم می گفت که فقط مردمان نادان و وحشی معجزات را تایید می کنند. اگر کسی امروز این را بگوید، قطعا او را قوم‌گرا می نامیم. هر کسی که این دیدگاه را دارد لزوماً قوم‌گرا نیست، اما مطمئناً هیوم بود. نژادپرستی هیوم بسیار شناخته شده است. هیوم گفت ببینید ما نسل هاست که در امپراتوری بریتانیا برده داریم، اما با این حال حتی یک نفر از آنها به سطح بالایی از تحصیلات نرسیده است. چرا اینطور است؟ آنها به آنها اجازه این کار را ندادند. هیوم گفت خب یک جامائیکایی هست که میگویند شعر میگوید، اما هر توتی میتواند آنچه را که میشنود تکرار کند. جامائیکایی که او به او اشاره میکند فرانسیس ویلیامز است که اشعار خودش را به انگلیسی و لاتین سروده است. اما هیوم بسیار متعصب بود. مسیحیان طرفدار لغو برده‌داری در امپراتوری بریتانیا مجبور بودند علیه او استدلال کنند، زیرا هیوم طرفدار برده‌داری بود و دیگران می‌گفتند خب هیوم یک روشنفکر درخشان است. اگر او طرفدار برده‌داری است، پس برده‌داری باید درست باشد. او می‌گفت هیچ تمدن بزرگ، هیچ اختراع بزرگ، هیچ اثر هنری بزرگی جز از تمدن‌های سفیدپوستان وجود نداشته است. آیا او قبلاً کاملاً از پادشاهی‌های چین بی‌اطلاع بود؟ آیا او کاملاً از امپراتوری‌های هند یا امپراتوری‌های آفریقا بی‌اطلاع بود؟ خب، من فرض می‌کنم که او احتمالاً از امپراتوری‌های آمریکای جنوبی بی‌اطلاع بود، اما در هر صورت، هیوم به خاطر نژادپرستی‌اش مشهور بود. رودولف بولتمان اینطور نبود، من هیچ دلیلی ندارم که باور کنم او مستقیماً نژادپرست بود، اما بولتمان گفت که افراد بالغ مدرن به معجزه اعتقاد ندارند. او گفت استفاده از چراغ برق و بیسیم به نظر من منظور دستگاه تلگراف است و باور به دنیای ارواح و معجزات عهد جدید غیر ممکن است. اما آنچه بولتمان به عنوان دنیای مدرن تعریف می کند، همه یهودیان سنتی، مسیحیان، مسلمانان، دینداران قبیل‌های سنتی، ارواح، اساساً همه به جز نخبگان دانشگاهی غربی اواسط قرن بیستم، دیست‌ها، ملحدان و غیره را از دنیای مدرن مستثنی می‌کند. جاستو گونزالس با استناد به کلیساهای لاتین میگه آنچه بولتمان غیر ممکن اعلام می‌کند، نه تنها ممکن است، بلکه حتی مکرر اتفاق می‌افتد. هوا یونگ، اسقف متدیست مالزی که اخیراً بازنشسته شده است، میگه مسئله بولتمان یک مسئله غربی است. اینها چیزهایی نیستند که ما در آسیا با آنها مشکل داشته باشیم، اعتقاد به ارواح یا اعتقاد به چیزهای معنوی. فیلیپ جنکینز در کتابهایش که توسط آکسفورد منتشر شده است، اشاره می‌کند که مسیحیت در جنوب جهان کاملاً به کارکردهای بی‌واسطه ماوراءالطبیعه علاقه‌مند است و بسیاری از محققان دیگر نیز به این موضوع اشاره کردند. مناسب نیست که با یک محدودیت قوم‌گرایانه از انواع شهادت‌هایی که باور خواهیم کرد شروع کنیم و بگوییم خب فقط شهادت‌هایی از این بخش از جهان قابل باور هستند. ادعاهای شفا چقدر گسترده است؟ خب اگر با برخی از کلیساهایی که به خاطر تأکید بر این موضوع شناخته شده‌اند شروع کنیم، مطالعات دانشگاهی بزرگی انجام شده است و این کتاب نمونه خوبی از نقطه شروع است با شفای جهانی پنتیکاستی و کاریزماتیک. این کتاب خاص توسط آکسفورد منتشر شده است. در سال 2006 یک نظرسنجی پیو از پنتیکاستی‌ها و کاریزماتیک‌ها فقط در 10 کشور با عنوان روح و قدرت انجام شد. اگر به 10 کشور نگاه کنید، آنها از هر یک از قاره‌های اصلی به جز قطب جنوب اتفاق می‌یافتند و از آنجا نمونه می‌گیرند. برای هر یک از این کشورها یا برای مجموع این 10 کشور و فقط این 10 کشور و برای پنتیکاستی‌ها و کاریزماتیک‌های پروتستان فقط در این کشورها مجموع تخمینی این افرادی که ادعا می‌کنند شاهد شفای الهی بودند چیزی حدود 200 میلیون نفر می‌شود. حال در نظر داشته باشید که این فقط 10 کشور است. این فقط پنتیکاستی‌ها و کاریزماتیک‌ها هستند. تعجب آورتر این که مسیحیان دیگری که در این نظرسنجی نیز حضور دارند، چیزی حدود 39% از دیگر مسیحیان در این کشورها ادعا می‌کنند که شاهد شفاهای الهی بودند. بنابراین ممکن است ما در مورد چیزی حدود یک سوم از مسیحیان در سراسر جهان صحبت کنیم که خود را پنتیکاستی یا کاریزماتیک نمی‌دانند، که آنها نیز ادعا می‌کنند شاهد شفاهای الهی بودند. بسیاری از آنها احتمالاً بیش از یک بار، اگرچه برخی دیگر ممکن است فقط یک بار در طول زندگی خود شاهد آن بودند. حتی در ایالات متحده، در یک کشور غربی، طبق یک نظرسنجی انجمن پیو در سال 2008، 34% از آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که شاهد شفاهای الهی یا ماوراءالطبیعه بودند یا آن را تجربه کردند. این ادعاها محدود به مسیحیان نیست. برخی جنبش‌های دیگر نیز چنین ادعایی دارند. اگرچه به نظر می رسد، این ادعا در میان مسیحیان ایالات متحده، جایی که تعداد مسیحیان ما از اکثر گروه های دیگر بیشتر است، رایج تر است. با این حال، نکته در تمام این موارد این نیست که چه نسبتی از این ادعاها واقعا شامل فعالیت الهی یا معجزات واقعی است. نکته این است که آیا هیوم می تواند به طور مشروع از این فرض شروع کند که تجربه یکسان انسانی معجزات را رد می کند؟ چطور می توانید بگویید که تجربه یکسان انسانی معجزات را رد می کند در حالی که حداقل 200 میلیون شهادت مخالف دارید؟ لازم نیست بپذیرید که همه آنها درست هستند، اما تا زمانی که با این فرض شروع نکنید که همه آنها نادرست هستند، نمی توانید از تجربه یکسان انسانی در برابر معجزات صحبت کنید. این نمی تواند نقطه شروع شما باشد. علاوه بر این، فقط افرادی نیستند که با باورهای مسیحی شروع می کنند. میلیون ها غیر مسیحی به دلیل شفاهای خارق العاده متقاعد شدند و قرنها باورهای اجدادی خود را تغییر دادند. چین در نظرسنجی فوق حضور نداشت. این کشور جزو 10 کشور مورد بررسی نبود. اما حدود سال 2000، منبعی از درون شورای مسیحیان چین که وابسته به کلیسای سه خود است، تخمین زد که تقریباً 50% از کل تغییر مذهب‌های جدید در 20 سال گذشته و در آن سال‌ها تغییر مذهب‌های زیادی وجود داشته است. میلیون‌ها تغییر مذهب، تقریباً 50% از آنها ناشی از چیزی بوده است که آنها تجربیات شفابخشی ایمان می‌نامیدند. برخی تخمین‌ها از درون کلیساهای خانگی روستایی این رقم را بالاتر و نزدیک به 90% می‌دانند. حالا من نمیتوانم تایید کنم که آیا 50% یا 90% است یا کدام بخش از کشور درصد بالاتری داشته یا هر چیز دیگری، اما درصد دقیق هر چی که بوده، ما احتمالاً در مورد میلیون ها نفر صحبت میکنیم که با مکانهای غیر مسیحی شروع کردند و آنقدر متقاعد شده بودند که آنچه شاهد آن بودند چیزی غیر معمول است، نه فقط چیزی که به طور معمول بهتر میشود، نه فقط چیزی که با روشهای سنتی انجام کارها بهتر میشود، که حاضر بودند قرنها باور را تغییر دهند. در یک مطالعه در سال 1981، 10% از غیر مسیحیان در مدرس که اکنون چنای نامیده میشود، گزارش دادند که وقتی به نام عیسی برای آنها دعا شده، شفا یافتند. حالا دوباره با نظرسنجی ها هیچ راهی برای برگشتن و دوباره مصاحبه کردن با همه این افراد وجود ندارد. اما ما در مورد تعداد زیادی از افرادی صحبت می کنیم که ادعا کردند وقتی کسی به نام عیسی براشون دعا کرده شفا یافتند. و اینها فقط افرادی نبودند که وقتی این اتفاق افتاد مسیحی شدند. همچنین افرادی بودند که مسیحی نشده بودند، اما وقتی کسی به نام عیسی برای آنها دعا می کرد، این را تجربه کرده بودند. یکی از شاگردان من در مدرسه علمیه‌ای که قبلاً در آن تدریس می‌کردم، از طریق دعا برای بیماران، کلیسای باپتیست او از تعداد انگشت شماری به حدود 600 نفر افزایش یافت که اکثراً از دین دیگری به مسیحیت گرویده بودند. جی پی مورلند که یک محقق انجیلی مشهور است، خاطر نشان کرد که از رشد سریع انجیلی در 3 دهه گذشته تا 70% آن با نشانه‌ها و شگفتی‌ها ارتباط نزدیکی داشته است. و حتی قبل از 3 دهه پیش، یک پایان نامه بسیار مفصل در سال 1982 و یک توسط کریستین دیویت در مدرسه علمی فولر انجام شد که من اون را. او بیش از 350 پایان نامه و رساله دیگر را بررسی کرد و بیش از آنچه میتونست در مورد معجزاتی که به رشد کلیسا در سراسر جهان کمک میکنند، یافت. نه منحصراً، اما اغلب اوقات به نظر می رسد که این اتفاق به طرز چشمگیری در بشارت پیشگامانه در مناطق نسبتاً جدید رخ می دهد. اکنون خداوند ممکن است در هر جایی به دعا پاسخ دهد. وقتی در باب 5 یعقوب درباره دعای ایمان برای بیماران می خوانیم، لازم نیست که این دعا حتماً نمایشی و دراماتیک باشد تا شفا بخش باشد. خدا می تواند از طریق دارو به دعاهای ما پاسخ دهد. خدا می تواند به تدریج به دعاهای ما پاسخ دهد. لازم نیست چیزی باشد که برای شمارش قابل مشاهده باشد. و با این حال به نظر می رسد در حوزه های بشارت پیشگامانه این مورد بسیار شبیه به آنچه در انجیل ها و اعمال رسولان وجود دارد است، جایی که معجزات به عنوان نشانه اتفاق می افتند. اینها چیزهایی هستند که توجه مردم را به بررسی ادعاهای مسیح جلب می کنند. گاهی اوقات آنها در واقع منجر به آزار و اذیت می شوند، زیرا مردم راه دیگری برای ساکت کردن شما ندارند. در کتاب مقدس، معجزات گاهی اوقات این کار را انجام می دادند. شما می توانید انواع مختلفی از واکنش ها را داشته باشید. اما خداوند این نشانه های چشمگیر را به طور خاص، نه منحصراً، بلکه به ویژه در زمینه های بشارت پیشگامانه به نمایش می گذارد. بنابراین ما تمایل داریم که بیشتر اونها را در جایی ببینیم که برای اولین بار انجیل را به اشتراک می گذاریم که با یک موضوع اصلی در انجیل متی مطابقت داره. این موضوع در گذشته نیز صادق است. بسیاری از پدران کلیسا ادعا می کردند که شاهد عینی شفاها و جنگیری هایی بودند که باعث تغییر مذهب بسیاری از مشرکان شده است. این دلیل اصلی تغییر مذهب در قرنهای سوم و چهارم بود. شما آن را در طول تاریخ می بینید. مثالهای زیاد دیگری نمی زنم. فقط همین یکی را می زنم. در احیای کره، این یک ویژگی برجسته بود، به خصوص در احیای کره در اوائل دهه 1900، عمدتاً در میان پرسپیتری ها. معجزات، شفاهای فراوان و جنگیری های زیادی اتفاق می افتاد. بسیاری از مبلغان غربی که در آن زمان در کره بودند، می گفتند، خب، ما واقعاً به این اعتقاد نداریم. این فقط باورمندان محلی کرهایی هستند. ما حتی به ارواح اعتقاد نداریم. اما ما یک مطالعه انجام خواهیم داد و این مشکل را حل خواهد کرد. در کمال تعجب، این مطالعه به این نتیجه رسید که معجزات واقعاً رخ داده است. برخی از مبلغان غربی به دیدگاه‌های مسیحیان کرهایی گرویدند. علم، همانطور که علم وقایع تکراراً شدنی را بیان می کند. علم بسیار خوب است. علم بسیار مهم است. اما در هر رشته باید از رویکرد معرفت‌شناختی متناسب با آن رشته استفاده کنید. علم قرار نیست با رویدادهای منحصر به فرد تاریخ مانند معجزات سر و کار داشته باشد. علم به شما نمی گوید که کریگ کینر در تاریخ خاصی متولد شده است. شما ممکن است شواهد دیگری برای این موضوع داشته باشید، اما نمی توانید این را با مشاهده و آزمایش علمی تشخیص دهید، مگر اینکه در آن زمان آنجا بوده باشید. شما نمی تونید کاری کنید که من چندین بار متولد شوم، فقط برای اینکه آزمایش کنید و ببینید که آیا همیشه در همون تاریخ اتفاق می افتد یا خیر. مقالات ژورنالی معمولاً به مواردی می پردازند که قابل تکرار هستند، بنابراین ما در مجلات علمی به اندازه کافی از این موارد نداریم. بنابراین وقتی کسی میآید و میگوید خب اگر همیشه وقتی دعا میکنید این اتفاق نیفتد به حساب نمیآید، این حرف پوچ است، زیرا لازم نیست هر بار اتفاق بیفتد تا به شما نشان دهد که خدا در حال کار است. خدا موظف نیست از فرمول ما پیروی کند یا اون را دقیقاً همونطور که ما میخواهیم انجام دهد. آنچه ما میبینیم معجزات در انجیل ها هستند، آنها نشانه هایی از پادشاهی هستند. آنها وعده دنیایی بهتر هستند که در آن دیگر رنجی وجود نخواهد داشت، جایی که خدا هر اشکی را از چشمان ما پاک خواهد کرد. ایسی گفت، این نشانه ها پیشاگاهی هایی هستند. اینها نشانه های پادشاهی خدا هستند. اینها به شما می گویند که چه چیزی قرار است اتفاق بیفتد. آنها فقط یک نمونه هستند. هر شفایی که در این دنیا داشته باشیم موقتی است، زیرا دیر یا زود خواهیم مرد، مگر اینکه خداوند اول برگردد. بنابراین نکته معجزه این نیست که بگوییم من این شخص را برکت می دهم، من به اون شخص اهمیتی نمی دهم. نکته این معجزه این است که بگوید این یک یادآوری است. این نویدی از امید برای همه شما است که باور دارید من این دنیای ویران را التیام خواهم بخشید. و همین الان من در حال حاضر در جهان مشغول به کار هستم تا فقط آن روز آینده را به شما یادآوری کنم. برای هر موضوع ما از روش مناسب استفاده می کنیم. علم اغلب شامل آزمایش است. وقایع تاریخ از جمله معجزات مشمول آزمایش نیستند، اما مشمول موارد دیگری مانند بررسی با شاهدان عینی و غیره هستند. حالا از موضوع معجزات به موضوع جنگیری می‌پردازم که در اناجیل هم زیاد داریم. اقتدار AC بر شیاطین، متی ساعت 8:28 منفی 34. مقبره‌ها نجس تلقی می‌شدند و محل رفت و آمد ویژه شیاطین و جادو به حساب می‌آمدند. بنابراین جای تعجب نیست که این موجود شیطانی در مقبره‌ها پرسه می‌زند. اما متوجه می‌شیم که حتی شیاطین هم تشخیص می‌دهند که داورشان کیست. در روایت متی، مرقس و لوقا فقط موجودات ماوراءالطبیعه بلافاصله هویت AC را تشخیص می‌دهند. پدر از آسمان سخن می‌گوید. همچنین شیاطینی وجود دارند که هویت AC را تشخیص می‌دهند. و این شیاطین گاهی می‌گویند چه چیزی بین ما وجود دارد که راهی برای ایجاد فاصله است. آنها از AC می‌ترسند. در متی ساعت 8:28 شیاطین می‌گویند چرا آمدهای تا ما را قبل از وقت عذاب دهید؟ در مرقس فقط می‌گوید چرا آمدهای تا ما را عذاب دهید؟ متی در آنجا کمی بیشتر توضیح می‌دهد. چرا آمدهای تا ما را قبل از وقت عذاب دهید؟ آنها می‌دانند که روزی روزشان فرا می‌رسد. روزی روز داوری آنها را فرا خواهد گرفت. اما AC درست همانطور که معجزات انجام می‌دهد و هنوز نیامده است، این پیشگویی از آینده است. او همچنین دیوها را به عنوان پیشگویی از آینده بیرون می‌کند. به همین دلیل است که می‌گوید اگر من به وسیله روح خدا دیوها را بیرون می‌کنم، پس پادشاهی خدا بر شما آمده است. در متی 12 ما همچنین در این روایت می‌بینیم که AC برای انسان‌ها بیش از اموال ارزش قائل است. و این شیاطین وقتی بیرون می‌آیند، صحنه بزرگی به پا می‌کنند. آنها به داخل خوک‌ها می‌روند و خوک‌ها غرق می‌شوند. من با دانش آموزانم شوخی می‌کنم، اینجاست که اصطلاح ژامبون پرورده به گوشمان می‌خورد. اما در هر صورت خوک‌ها غرق می‌شوند و همه از دست AC مسیح بسیار ناراحت هستند. بنابراین AC آن مرد را فرستاد تا برگردد و به آنها بگوید که خدا برای او چه کرده است. AC یک جادوگر، ساحر یا کسی بدخواه مانند آنچه غیریهودیان محلی فکر می‌کنند نیست. بلکه AC نماینده خداست. AC بنده خداست. البته ما می‌دانیم که او در جسم نیز خداست، اما او در این آیات از طرف خدا صحبت می‌کند. بنابراین با نگاهی به ارواح و تسخیر ارواح، من به این موضوع علاقه‌مند شدم چون کسی که خیلی به او نزدیک بودم و مسیحی نبود، ایده من رو مسخره می‌کرد که وقتی به انجیل‌ها اعتقاد دارم، وقتی در مورد اخراج شیاطین یا وجود روح در افراد صحبت می‌کنند، اونها رو مسخره می‌کنند. و من گفتم خب انسانشناسانی که حتی به روح بودن اینها اعتقاد ندارند، اغلب فعالیت‌های مشابهی را در نقاط مختلف جهان مستند کردند. او فقط مرا مسخره کرد. بنابراین من شروع به مستندسازی اون کردم و ده‌ها و صدها منبع انسانشناسی را بررسی کردم تا این را نشان دهم. انسانشناسان آنقدر گسترده مستندسازی کردند که انکار خلسه‌ای تسخیر شده معادل انسانشناسی زمین تختگرایانه تلقی می‌شود. در دهه 1970 اریکا برگوی جنان، اگر اسمش را درست تلفظ کرده باشم، با کنار هم گذاشتن گزارش‌های مختلف انسانشناسی نشان داد که 74% از جوامع به تسخیر ارواح اعتقاد داشتند. این در برخی از نقاط جهان بیشتر از سایر نقاط است، اما در سراسر جهان اتفاق می‌افتد. برخی از فعالیت‌های تسخیر روح وجود دارد که از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. آنها اشکال فرهنگی خاصی به خود می‌گیرند، اما برخی دیگر وجود دارند که تقریباً در همه جا، از جمله از نظر روان فیزیولوژیکی، در گزارش‌های تسخیر روح ثابت هستند. انسانشناسان معمولاً تسخیر روحی را به عنوان هر گونه حالت تغییر یافته هوشیاری تعریف می‌کنند که به صورت بومی یا محلی بر اساس تأثیر یک روح شیطانی تفسیر می‌شود. بنابراین انسانشناسان خود را ملزم به باور این نمی‌کنند که اینها روح هستند. اما اینها چیزهایی هستند که به صورت محلی روح تلقی می‌شوند. برخی از آنها ممکن است صرفاً افرادی باشند که خود را به جنون می‌کشانند. برخی از آنها ممکن است بیماری روانی باشند. برخی از آنها ممکن است از نظر فرهنگی تعریف شده باشند، اما چیزهای دیگری هم داریم که بعداً در مورد آنها صحبت خواهم کرد که کاملاً واضح است چیزی بیش از این هستند، حداقل به نظر من. شما نوروفیزیولوژی را تغییر داده‌اید. گاهی اوقات وقتی افراد در خلسه تسخیر قرار می گیرند، فعالیت مغز خود را آزمایش می کنند و چیزی کاملا غیر معمول را تجربه می کنند. این چیزی نیست که آنها فقط وانمود کنند. رفتارهای تسخیر اغلب شامل تغییرات ناگهانی در صدا و رفتار است، تا جایی که یک انسانشناس گزارش می‌دهد که گاهی اوقات برای انسانشناس دشوار بوده است که خود را متقاعد کند، یا امروز می‌تونیم بگیم خود او را که واقعاً همون شخصی است که قبلاً او را تماشا می‌کند یا با او روبرو می‌شود، و این تغییر شخصیت به وضوح قابل مشاهده است. من از سراسر جهان شهادت‌هایی در این مورد دارم. یکی از آنها از جورام موگاری از آفریقاست که اکنون در زمانی که من صحبت می‌کنم روی دکترای خود کار می‌کند یا تازه دکترای خود را تمام کرده است. جورام یک مسیحی است. من او را در مدرسه علمیه گوردون کانول ملاقات کردم. اما یورام قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاورد در دین سنتی آفریقا جنگیر بود. بنابراین او داستان‌های زیادی در مورد فعالیت ارواحی که قبل و بعد از مسیحی شدنش شاهدشان بود برای من تعریف کرد. در منابع مختلف تسخیر ارواح همیشه به این شکل بیان نمی‌شود، بلکه گاهی اوقات خود را در رفتارهای خشونت‌آمیز از جمله کوبیدن سر، پریدن در آتش و بریدن خود نشان می‌دهد. بعضی جاها مثل اندونزی گاهی اوقات راه رفتن روی آتش یا مسونیت در برابر در. گاهی اوقات می‌تواند نسبت به دیگران خشونت‌آمیز باشد، درست مثل مردی به نام لژیون در مرقس 5 از 1 تا 20 یا متن موازی در متی 8. گاهی اوقات پدیده‌های غیبی با اون مرتبط هستند و این یکی از جاهایی است که می‌تونیم ببینیم که احتمالاً ارواح در اون دخیل هستند. گاهی اوقات فقط یک اختلال شخصیتی است. این واقعاً یک روح نیست. اما گاهی اوقات شدیدتر است. شما اشیایی را می‌بینید که بدون لمس شدن در اتاق حرکت می‌کنند و در اتاق پرواز می‌کنند. من دوستی دارم که یک محقق مسیحی بسیار مشهور است. و اگر اسمش رو بگم، بعضی از شما اسمش رو میدانید، اما از اونجایی که از قبل از او اجازه نگرفتم، فقط میگم که او یک محقق مسیحی مشهور است. او به من میگفت که وقتی جوان بوده و در خانه یک کشیش بزرگ میشده، افرادی در کلیسا بودند که واقعاً با خانواده خود مشکل داشتند. و یک بار او حوله‌ای را دید که در هوا شناور شد و شروع به چرخیدن کرد. اینها چیزهایی نیستند که به دلیل اختلالات شخصیتی باشند، مگر اینکه بگید او فقط دچار توهم شده بود. اما ما گزارش‌های زیادی از این نوع اتفاقات داریم. یک صلیب روی دیوار مورد دیگری است. صلیبی روی دیوار از شدت گرما به زمین افتاد. جنگیری همچنین در ادبیات انسانشناسی، اغلب در ادیان سنتی که انسانشناسان تمایل به مطالعه دقیق‌تر آنها داشتند، دیده می‌شود. در برخی فرهنگ‌ها این تنها درمان بیماری تسخیر شدگی است و بنابراین روانشناسان، مشاوران و روانپزشکانی که به ارواح اعتقاد ندارند در مورد اینکه آیا باید باورهای محلی را در نظر گرفت یا خیر بحث می‌کنند، اگر این کار واقعاً به رهایی مردم کمک کند یا خیر. در میان مسیحیان، ما مسیحیان زیادی در بسیاری از نقاط جهان داریم. حدود 74% از مسیحیان در اتیوپی ادعا می‌کنند که شاهد مراسم جنگیری بودند. دانشجوی من پاول موکاکه درباره زنی صحبت کرد که مانند مار به خود می‌پیچید و ارواح دریایی از او بیرون رانده می‌شدند. در زبان محلی ارواح دریایی نامیده می‌شوند. نمی‌دانم که آیا آنها واقعاً ارتباطی با دریا دارند یا نه، اگرچه باورهای محلی این است که دارند. در مورد دیگری، کشیش نپالی، مینا کی سینو، ناتوانی در صحبت کردن همیشه ناشی از یک دیو نیست. می تواند ناشی از انواع و اقسام چیزها باشد. احتمالاً معمولاً این مشکل ناشی از مشکلات جسمی است. اما در این مورد، سه خواهر مختلف بودند که همگی در یک زمان لال شده بودند و به مدت 3 سال قادر به صحبت کردن نبودند. وقتی مینا کی سی روحی را بیرون کرد، همه آنها بلافاصله شفا یافتند. رابین اسنلگر، رئیس دپارتمان روانشناسی صنعتی در دانشگاه متروپولیتن نلسون ماندلا در پورت الیزابت، آفریقای جنوبی، تجربه قبلی خود را از یک شخصیت بیگانه که او را کنترل می‌کرد، بازگو می‌کند. او همه چیز را برای خلاص شدن از شر آن امتحان کرد، روانپزشکی، داروها، چیزهای دیگر. هیچ چیز مؤثر نبود تا زمانی که خود به خود از طریق یک مسیحی اعمال شد. من با یوس مارینا آکوستا استیوز در کوبا مصاحبه کردم و او درباره تغییر دینش در سال 1988 برایم گفت. او با ارواح سر و کار داشت. نمیدانم در سانتریا بود یا نه، اما با ارواح سر و کار داشت و ارواح را احضار می کرد. او به دلیل نارسایی قلب و کلیه بسیار بیمار بود و نمی توانست راه برود. چند کشیش برای او دعا کردند. او فوراً از همه چیز شفا یافت و پیر و عیسی شد. آیا اینها ارواح واقعی هستند یا این بهبودی روانتنی است؟ ادیت ترنر مدرسه انسانشناسی در دانشگاه ویرجینیا است. او سردبیر مجله انسانشناسی و انسانگرایی است. او همچنین بیوه انسانشناس مشهور ویکتور ترنر است. ادیت ترنر ادعا می کند که وقتی در یک مراسم سنتی آفریقایی حضور داشته، شاهد خروج مادهی روحی بوده است. این اتفاق در جریان یک مراسم روحی زامبیایی رخ داده است. این مراسم مسیحی نبوده و او این را از دیدگاه مسیحی بیان نمی کند. او این را از دیدگاه یک انسانشناس که اتفاقاً اونجا حضور داشته و واقعاً شاهد وقوع چیزی قابل مشاهده بوده، بیان می کند. این که او این را از دیدگاه مسیحی نمی گوید، به نظر من، می تواند با این واقعیت تایید شود که او به دانش آموزانش تجربه ارواح را نیز آموزش می دهد که از دیدگاه مسیحی احتمالاً چیز خوبی نیست، اما آنها همیشه با ما موافق نیستند. ما همیشه با آنها موافق نیستیم، اما به ما گفته شده است که همسایه خود را دوست داشته باشیم، چه با آنها موافق باشیم، چه نباشیم. بنابراین، فقط برای این که نشان دهم مردم شاهد این چیزها بودند، حتی زمانی که در اصل بخشی از جهانبینی نبودند. سولون کیمبال، انسانشناس، در طول تحقیقات میدانی در ایرلند، شبهی شروع به حرکت به سمت او کرد. دستش از میان آن عبور کرد. او کشف کرد که بسیاری دیگر نیز گاهی اوقات مستقل از او همین چهره را در آن منطقه دیدند. و گفت خب شاید این یک چیز فرهنگی باشد. در سطح جهانی اکثر مسیحیان جهان واقعیت ارواح را میپذیرند و تعداد فزاینده‌ای از غربی ها را که پذیرای آن بودند متقاعد کردند. و می توانم مثال های زیادی از این بزنم. اما یک مترجم کتاب مقدس در یک منطقه روستایی در آمریکای جنوبی بود و او می گفت خب در واقع شما نباید به این ارواحی که در موردشون صحبت می کنید اعتقاد داشته باشید. و آنها می گویند اوه آنها همه جا در اطراف ما هستند. همه می توانند آنها را ببینند به جز شما. و آنها در این کتاب مقدسی که شما ترجمه می کنید هستند. منظورم این است که ممکن است آنها را به معنای واقعی کلمه برداشت نکنید، اما آنها همینجا هستند. در هر صورت در غرب با عصر روشنگری ما واکنش مناسبی به خرافات داشتیم. و اغلب خرافات زیادی پیرامون ارواح و چیزهای دیگر وجود دارد. اما در واکنش ما به خرافات، ما احتمال وجود ارواح را به کلی کنار گذاشتیم. شاید یک رویکرد انتقادی تر بررسی شواهد مربوط به موارد فردی باشد. اسکات پک، روانپزشک بسیار مشهور، گفت که بیشتر شیاطین فرضی، بیشتر چیزهایی که مردم فکر می‌کردند شیاطین هستند، به نظر او فقط مشکلات روانی هستند. اما او با دو مورد مواجه شد که به هیچ وجه قابل توضیح نبودند، جز اینکه اینها شیاطین واقعی بودند. ویلیام ویلسون، استاد بازنشسته روانپزشکی در دانشگاه دوک و بسیاری دیگر متوجه این موارد شدند. نمی‌خواهم بگم همه آنها را تجربه کردند، اما افراد زیادی آنها را تجربه کردند و حتی با گفتن آن اعتبار علمی خود را به خطر انداختند. برخی افراد دوست ندارند این کار را انجام دهند. اما امروزه یک محقق عهد جدید بسیار مشهور به نام دیوید اینستون برویر وجود دارد که در ابتدا به عنوان او قصد داشت روانپزشک شود و در بیمارستان دوره می‌گذراند. و او به این او در خانه تیندال در کمبریج کار می کند. اما در آن زمان او در روانپزشکی دوره می گذراند. او کنار تخت این شخص بود که انگار خواب بود. و آرام آن شخص نمی توانست صدایش را بشنود. آرام دیوید فقط در خودش بود و دعا می کرد خدایا لطفاً به این شخص کمک کن. آن شخص ناگهان نشست، انگشتش را به صورتش زد و گفت ولش کن. او مال من است. چنین برخوردهایی باعث می شود فرد بیشتر باور کند که در واقع روح است. خب، این مطلب بعدی از دیوید ون گلدر است. او استاد مشاوره است. این مطلب در یک مجله مشاوره منتشر شده است. یک نوجوان 16 ساله بود که مثل حیوان رفتار می کرد. یک صلیب روی دیوار بود. از دیوار افتاد. و چیزهای دیگر وجود دارد. اما در واکنش ما به خرافات، ما احتمال وجود ارواح را به کلی کنار گذاشتیم. ناخن‌ها واقعاً آب شدند. این یک اختلال شخصیتی نیست. و دیوید ون گلدر و برخی از همکارانش، مشاوران، روانپزشکان، روانشناسان، آمدند تا سعی کنند به این فرد کمک کنند. تشخیص حرفهای آنها این است که این سر نیست. این روان پریشی نیست. هیچ چیز دیگری وجود ندارد که بتوانیم آن را به این روش‌های دیگر توضیح دهیم. اما آنها مسیحی بودند و به او گفتند، خب، این را امتحان کن. بگو عیسی خداوند است. و در عوض، چیزی با صدای بسیار متفاوتی از دهانش خارج شد. ای احمق‌ها، او نمی‌تواند این را بگوید. خب، بالاخره آنها آن را به نام عیسی بیرون کردند. اما باز هم ارواح وجود دارند. حداقل من معتقدم که ارواح وجود دارند و فکر می‌کنم دلایل خوبی برای این باور وجود دارد. برادر شوهرم، این برادر شوهرم است که در برازاویل زندگی می‌کند. او استاد شیمی در دانشگاه برازاویل است و دکترای خود را از فرانسه گرفته است، درست مثل همسرم، امانوئل ماسونگا. او همچنین روایت‌های مختلفی را برایم تعریف کرد. یکی از آنها روایتی از سه پسر بود که در کلاس مدرسه یک شنبه که امانوئل تدریس می‌کرد، شرکت می‌کردند. امانوئل باز هم یک دانشمند است. او کسی نیست که به راحتی ساده لوح باشد. او به عیسی مسیح ایمان دارد، اما وقتی چیزهایی را می‌بیند، آنها را تشخیص می‌دهد. در این مورد این سه پسر بودند. آنها اعضای یک کلاس مدرسه یک شنبه بودند. و یکی از پسرها، بزرگترینشان بیمار شد و پس از چند ماه درگذشت. به محض اینکه او مرد، دومی هم بیمار شد و پس از حدود یک ماه او هم مرد. بلافاصله نفر سوم بیمار شد و در آن لحظه نفر سوم پیش امانوئل و دیگر معلمان مدرسه یک شنبه آمد و گفت: لطفاً برای من دعا کنید. قرار بود این یک راز باشد. اگر ما آن را فاش می کردیم، تلسم کار نمی کرد. اما بدیهی است که به هر حال جواب نمی دهد. ما در خیابان با مردی آشنا شدیم که به ما گفت ما توانایی ماوراءالطبیعه خواهیم داشت تا وزیر دولت شویم. اگر فقط کمی از خونمان را به او بدهیم، آدمهای بسیار ثروتمندی خواهیم شد. و او با چاقو از هر کدام از ما خون گرفت. کوچکترین نفر نمی خواست این اتفاق بیفتد، اما او گفت که آنها او را مجبور به این کار کردند. و کمی بعد از آن، سه پسر توانستند با هم صحبت کنند. بزرگترینشان کابوسی دید که در آن همون مرد آمد و با همون چاقو به او ضربه زد. بلافاصله حالش بد شد. شبی که او مرد، دومی هم همون کابوس را دید. و شبی که او مرد، نفر سوم هم همون کابوس را دید. بنابراین او نزد معلم مدرسه یک شنبه آمد و گفت: لطفاً برای من دعا کنید. آنها به مدت نه روز دعا کردند و در طول روز روزه گرفتند. سپس آمدند و دست بر او گذاشتند. برای او دعا کردند. و او شفا یافت. و اخیراً با برادر همسرم صحبت کردم. و آن مرد جوان هنوز حالش خوب است. اما این چیزی است که به راحتی قابل توضیح نیست، جز اینکه واقعاً شیاطین در کارند. و این چیزها برای من ناراحت کننده بودند. آنها با جهان بینی من مطابقت نداشتند. من واقعاً فکر نمی کردم که شیاطین قدرت انجام کاری خارج از ذهن یک فرد را داشته باشند. منظورم این است که من به عنوان یک مسیحی به ارواح اعتقاد داشتم. آنها را در کتاب مقدس دیده بودم، اما در واقع تا چند سال پیش فکر نمی کردم که بتوانند کار دیگری انجام دهند. داشتم کتاب آیوب را می خواندم و متوجه شدم، بله، شیطان اون خانه را روی سر فرزندان آیوب خراب کرد. اما به هر حال هدف همه اینها این نیست که ما را از شیاطین یا ارواح بترسانند. نکته این است که ما دشمنانی در بیرون داریم، یک بعد معنوی که با ما دشمنی داره. اما لازم نیست بترسیم، زیرا خدا واقعا قدرت بیشتری داره، همونطور که در این روایت ها میبینیم. خب، این روایت خاص اتفاق افتاد و من را گیج کرد تا اینکه اون را در کتاب ایوب دیدم، زیرا یک روز به مدت دو روز متوالی شدیدترین حمله معنوی را که تا اون زمان با اون روبرو شده بودم تجربه می کردم. حمله معنوی متفاوت در روز جمعه، حمله معنوی متفاوت در روز شنبه. من فقط با تکیه بر کتاب مقدس با آن مقابله می کردم. نمی فهمیدم چه اتفاقی دارد می افتد. اما روز سوم من و همسرم برای پیاده‌روی بیرون رفتیم و پسرمان هم برای پیاده‌روی بیرون رفت و زیر این درخت که تقریباً سه طبقه ارتفاع داشت، خیلی پهن بود، اما نسبتاً بلند هم بود، توقف کردیم. و داشتیم تصمیم می گرفتیم از کدام طرف بریم که پسرمان گفت از این طرف برویم. به محض اینکه از زیر درخت بیرون آمدیم، درخت از پایین شکافت. از ریشه کنده نشد. فقط از پایین شکافت و درخت دقیقاً همون جایی که ما ایستاده بودیم فرو ریخت. ما زیر دست و پا له می شدیم و می مردیم. حالا اگر در تصویر می بینید، یک بیمارستان در پس زمین است و این یعنی آنها می تونستند خیلی سریع مرگ ما را اعلام کنند. اما به هر حال ما زیر دست و پا له می شدیم و می مردیم. خب، ما کمی هیجان زده بودیم. برگشتیم و من یک دوربین برداشتم و عکس گرفتم و غیره، اما نفهمیدیم چه اتفاقی داره میافته تا اینکه همسرم با برادرش در برازاویل تماس گرفت. برادرش پیش کسی بود که داشت دعا میکرد. او گفت: خب، من احساس میکنم که این دیو سعی داشت از راه‌های مختلف به کریک حمله کند و اگر این کار جواب نمیداد. او گفت: نه، من نمیفهمم. حالا در قلبم این روح را میبینم که به بالای این درخت میرود، سعی میکند اون را بچرخاند و اون موقع بود که او توضیح داد که واقعا چه اتفاقی افتاده است. و او گفت: او، این منطقی است. و بعد چیزهای دیگری هم بعد از آن اتفاق افتاد. اما این به ما چند نکته را نشان داد. اما یکی از چیزهایی که به ما نشان داد این بود که این چیزها واقعا واقعی هستند. اما خدا از ما محافظت کرد. یکی از چیزهایی که یاد گرفتیم این بود که اتحاد با هم مفید است، زیرا این یکی از مشکلاتی بود که در اون لحظه داشتیم. اما به هر حال، دکتر رادنی راگوان، یکی از دوستان من، او یک باپتیست هندی اهل آفریقای جنوبی است. او در مورد پدر بزرگش به من گفت و این داستان را مستقیما از پدرش شنیده بود، بنابراین من را با پدرش در تماس قرار داد تا داستان را دقیقا از پدرش بشنوم. اما مردی پیش پدر بزرگش آمده بود و گفته بود: میدانی، امشب روحی را به خانهات میفرستم و خواهی دید که این روح از تو قدرتمندتر است. و بنابراین پدر بزرگ و مادر بزرگ رادنی و فرزندانشان تازه شروع به دعا کردن با هم کردند. آن مرد گفته بود که قرار است حدود نیمه شب روحی را بفرستد. بنابراین خانواده در حال دعا و روزه بودند و حدود ساعت 11:45 و حدود 20 دقیقه صدای قدم‌های عظیمی را در اطراف خانه شنیدند. پدر رادنی آن را به خوبی به یاد دارد. روز بعد آن مرد نزد پدر بزرگ رادنی آمد و اعتراف کرد که ارواح او نمیتوانند وارد شوند و خدای این مرد خدای واقعی قوی تر از ارواح این مرد دیگر است. بسیاری از تمرین کنندگان ارواح از طریق مواجهه با قدرت در اندونزی، فیلیپین، آفریقای جنوبی و غیره تغییر مذهب دادند. تاندی راندا که مدرک دکترای خود را در حوزه علمی آزبری، جایی که من تدریس میکنم گرفته است، اهل اندونزی است و او موارد مختلفی را گزارش می‌دهد، از جمله اینکه بسیاری از جادوگران تغییر دین دادند. خب، جادوگر، بعضی از آنها واقعا خودشان را اینگونه می‌نامند و بعضی‌ها می‌گویند نه، نباید آنها را اینگونه صدا بزنید. اما به هر حال، این چیزی است که بعضی از آنها خودشان را اینگونه می‌نامند، کسانی که نفرین می‌کنند و غیره، و ما افرادی را می‌شناسیم که واقعا از این زبان برای خودشان استفاده می‌کنند. اما در هر صورت این تصویری از آنها بود که برخی از اقلام جادوگری را می‌سوزاندند. تنها در سال 2011 28 جادوگر در طول جلسات احیای تاندی در یک منطقه کوهستانی به مسیحیت گرویدند و در اینجا آنها غسل تعمید داده می‌شوند. ایسی از پادشاهی به عنوان یک راز برای بیگانگان صحبت می‌کرد، اما شیاطین هویت او را می‌دانستند، بنابراین او همیشه آنها را ساکت می‌کرد. انواع دیگری از جنگیران در زمان ایسی از ریشه های بدبو برای بیرون راندن شیاطین استفاده می کردند. گاهی اوقات آنها از حلقه های جادویی یا اسامی فرمول های جادویی که ارواح بالاتر را برای خلاص شدن از شر ارواح پایین تر احضار می کردند استفاده می کردند. اما ایسی به سادگی آنها را با یک کلمه بیرون راند، همانطور که در متی ساعت 8:16 می بینیم. می توانیم ادامه دهیم، اما فکر می کنم همینقدر در مورد جنگیری و ارواح به عنوان پیش زمینه کافی است. این دکتر کریک کینر در حال تدریس در مورد کتاب متی است. این جلسه 3، معجزات، بخش 2 و جنگیری است.